بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید آمریکا نمیتواند ارزش هایش را تحمیل کند. 80 دانش آموز و دانشجوی پاکستانی که در منطقه وزیرستان ربوده شده بودند آزاد شدند. و سرانجام این که به گفته شرکت هواپیمایی ایر فرانس، شهروندان 32 کشور جهان در میان مسافران هواپیمای ناپدید شده هستند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در این سه‌شنبه روز 16 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با دوم ژوئن 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم با دو برنامه ویژه، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. اما پیش از آن که گزارش ویژه و گفتگوی ویژه این هفته رو بشنوید، بهتر است که سری بزنیم به دنیای خبرها و ببینیم تا این لحظه چه اتفاقاتی در اقصانقاط دنیا روی داده. باراک اوباما میگوید آمریکا نمیتواند ارزش‌هایش را بر دیگر کشورها که تاریخ و فرهنگ متفاوتی دارند تحمیل کند. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی افزود ارزش‌های آمریکایی از جمله دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی بیان و ادیان ارزش‌های جهانی هستند که تمامی ملت‌ها می‌توانند پذیرای آن باشند. آقای اوباما همچنین گفت بهترین راه برای آمریکا این است که خودش نماد و مثال خوبی برای این ارزش‌ها باشد، مانند اقدام به تعطیلی زندان گوانتانامو. سخنان آقای اوباما پیش از سفر او به عربستان سعودی و مصر مطرح شده که انتظار می‌رود در جریان این سفر درباره روابط آمریکا با جهان اسلام گفتگو و سخنرانی کند. رئیس جمهوری آمریکا سپس برای برگزاری مراسم یادبود جنگ جهانی دوم راهی آلمان و فرانسه می‌شود. اما در پاکستان ارتش این کشور میگوید حدود 80 تن از دانش آموزان و کارکنان مدرسه ای را که دوشنبه در منطقه وزیرستان ربوده شده بودند آزاد کرده است. بر پایه گزارش ها این نوجوانان که در اتوبوس در حال عبور از شمال وزیرستان بودند توسط گروهی از مردان شبه نظامی محاصره و ربوده شدند. به گفته اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان، در حالی که نیروهای طالبان قصد داشتند گروگان ها را از شمال وزیرستان به جنوب وزیرستان منتقل کنند، با آتش نیروهای ارتش مواجه شده و مجبور به آزادی آنان شدند. بر پایه گزارش ها این افراد از کارمندان و دانش آموزان کالجی غیر نظامی هستند که ارتش پاکستان آن را اداره می کند. و سرانجامی که شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرد از 228 سرنشین هواپیمایی که روز دوشنبه بر فراز اقیانوس اطلس ناپدید شد، 216 مسافر از 32 کشور جهان بودند. این احتمال داده شده است که هواپیمای ایرباس A330 متعلق به شرکت هوایی ایر فرانس با شماره پرواز 447 در اقیانوس اطلس سقوط کرده باشد. این هواپیما بامداد روز دوشنبه حدود 4 ساعت پس از آنکه فرودگاه ریو دو ژانیرو در برزیل را به مقصد پاریس ترک کرد، از صفحه رادار ناپدید شد. بنابر گزارش‌ها نیروهای دریایی و هوایی فرانسه و برزیل عملیات جستجو در منطقه را آغاز کردند. هنوز علت ناپدید شدن این هواپیما روشن نیست، اما ایر فرانس با اتکا به شواهد تکنیکی اعلام کرده که سیستم برق هواپیمای مفقود از کار افتاده و احتمالاً سائقه با آن برخورد کرده است. اما می‌رسیم به گزارش ویژه این بخش که ارتباط داره با انتخابات. معین گرجی همکارم تهیه کرده و به سراغ مردم مناطق کردنشین رفته و رفتار انتخاباتی اونها رو در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بررسی کرده.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
سفر اخیر 8 روزه رهبر جمهوری اسلامی ایران به کردستان از جمله این پرسش را در محافل سیاسی محلی و کشوری برانگیخت که کردها در انتخابات 22 خرداد ماه چگونه رفتار خواهند کرد. حوزه‌های رأی‌گیری در کردستان و مناطق کردنشین در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مثل انتخابات خرداد سال 1376 شاهد انبوهی از جمعیت خواهد بود یا استقبال در حد انتخابات تیر 84 کم جمعیت می شود و یا چیزی میان این دو مثل سال 1372 در پایان دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش برگزاری انتخابات در دیدار خود با برگزیدگان استان در سنندج نگرانی خود را از امنیتی شدن مسئله کردستان پنهان نکرد. او البته عامل امنیتی شدن کردستان را ناشی از تمهیدات دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانست. منتقدان چه پیش از انقلاب بهمن 1357 و چه در سه دهه گذشته خواهان تغییر سیاست‌های قومی و استانی حاکمیت بودند. فعالان سیاسی و مدنی کرد که مانند رأی‌گیری‌های قبلی درباره رویکرد مناسب در این انتخابات به بحث می‌پردازند، برانند که با فرض اینکه عناصری در آن سوی مرز از ناآرامی در غرب ایران بهره می‌برند، سهم برخوردهای نظام در عدم کاهش ناامنی و مشارکت در استان و مناطق کردنشین کم نیست. با این همه خسرو کردپور، روزنامه‌نگار سیاسی و فعال مدافع حقوق بشر در بوکان می‌گوید برگزیدگان کرد در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی توانستند بخشی از خواسته های خود را با او در میان بگذارند.
بروزن بخشی از فعالان مدنی سعی کردن خواستای قانونی مردم منطقه که در قانون اساسی اومده، مثل اصل 15 قانون اساسی که همون تدریس زبان کردی و زبان قومی در کنار زبان فارسی، اصل 19 قانون اساسی و اصل‌های دیگه، این موارد رو مستقیماً ایشون در میان گذاشتن.
برخی کارشناسان میگویند رغبت رای دهندگان کرد به رفتن به حوزه‌های رأی‌گیری تنها در آن دوره‌های افزایش نشان داده که این دسته از شهروندان اکثراً اهل سنت و دارای ویژگی‌های زبانی احساس کردند فرصت برابری با سایر شهروندان ایران را دارند. احساسی که آنها را به سهیم شدن در سازندگی کشور و مشارکت در ترسیم کلی خطوط آینده‌ای متفاوت امیدوار کرده است. بر اساس آمار رسمی دفتر ریاست جمهوری، تنها در انتخابات دوم خرداد سال 76 بود که 79.4% از مردم کردستان پای صندوق‌های رأی رفتند و در سایر دوره‌ها حضور چشمگیری نداشتند. از این رو با نگاهی به آمار مشارکت مردم این منطقه در انتخابات گذشته میتوان گفت هرگاه آنها بستر مطالبات خود را هموار دیدند به راحتی به صحنه آمدند. خسرو کردپور درباره جزر و مد امید و علل رفتار انتخاباتی متفاوت رای دهندگان کرد در دو دهه گذشته میگوید
پدیده کاهش مشارکت فقط مختص به کردستان نیست و در دیگر کشورها نیز در میان اقلیت‌های آنها وجود داشته. تحت تأثیر شرایط سیاسی منطقه و کشور و نوع نگاه مثبت یا منفی علمی و عملی و ایدئولوژیک حاکم ریتم اون تغییر میکنه. در کردستان همیشه بوده افرادی وجود داشته و دارند که در انتخابات با هر دلیل و توجیهی شرکت میکنند، اما این انتخاباتی که مردم کردستان دارن یه پیام اعتراضی رو به حاکمیت فرستادن، انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی در سال 72 بود که با تغییر جهت آرا به رقیب ایشون یعنی آقای توکلی، افرادی که نمیخواستن یا نمیتوانستن در انتخابات شرکت نکنن به رقیب آقای هاشمی رای دادن تا هم در انتخابات شرکت کرده باشن و هم نوعی از مدنیت و اعتراض رو به سیاست‌های حاکمیت وقت نشان داده باشن. در دوم خرداد 76 نیز که مردم کردستان از داخل حاکمیت صدای تغییر رو متوجه شدن، پای صندوق‌های رأی رفتن و به این امید که از طریق داختن رأی به صندوق‌ها تونن تغییری رو در سیاست‌های حاکمیت نسبت به کردستان، در سیاست‌های امنیتی و محرومیتی که مردم کردستان باهاش روبرو هستن ایجاد بشه. یکی از شهرهایی که بالاترین رأی رو به آقای خاتمی دادن شهر سقز بود، بیش از 60% اعلام گردید. بعد از گذشت دو انتخاب آقای خاتمی در سال 84 رشد اگه سیاسی مردم و به تبع آن رشد مطالبات مذهبی و قومی و سیاسی از یک سو و بیانیه‌ای که احزاب اپوزیسیون در خارج از کشور صادر کرده بودند و همچنین سرخوردگی و تکرار سیکل بسته داد به دست شدن قدرت در میان جناح‌های عمده قدرت در ایران و همچنین تردید در این که آیا از طریق صندوق‌های رأی میشه تغییری رو در سیاست‌های حاکمیت ایجاد کرد، دلایلی بودند که باعث شدند که مردم کردستان در انتخابات سال 84 حداقل میزان مشارکت رو ما در کردستان شاهد باشیم. مردم منطقه در حال حاضر با احتیاط و محافظه‌کاری با مسئله انتخابات برخورد می‌کنه و هنوز توازن به نفع هیچ کدوم از کاندیداها تغییر نکرده. در بین مردم فضای انتخاباتی سرده، اما در بین نخبگان منطقه فضای انتخاباتی فضای داغیه و روشن فکران برآورد سود و زیان شرکت و عدم شرکت در انتخابات مفهوم است.
از سوی این شیوه مشارکت به زعم جلال جلالی زاده نماینده مردم سنندج در مجلس ششم حامل پیام است. او میگوید نخبگان سیاسی استان کردستان امیدوارند که مسئولان جمهوری اسلامی از این نوسان مشارکت در انتخابات متوجه بالا بودن شعور سیاسی مردم شده و نسبت به این استان استراتژیک توجه ویژه‌ای نشان دهند. اما مردم کردستان از دولت مرکزی چه خواسته هایی دارند؟ پاسخ عارف نادری از اعضای سابق شورای شهر قروه به این پرسش.
حتی مردم کردستان الان به اونم راضی هستن که بندهایی که تو قانون اساسی وجود داره، اصل 15 قانون اساسی، اصل 19 قانون اساسی، اصل 12 قانون اساسی، اصل 48 قانون اساسی، متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه نیست نتونسته همون اصولی ها که تو قانون اساسی خودش مورد تایید خودشه همونها رو تو کردستان اجرا کنه. ولی مردم کرد خواسته هاشون خواسته های انسانی در چارچوب همون حقوقی که امروز اساسنامه بیانیه جهانی حقوق بشر برای انسان ها مد نظر قرار گرفته. ولی متاسفانه حتی حکومت حاضر نیست حتی به این خواسته هم جواب بده و قانون اساسی خودش رو جبران کنه.
منتقدان میگویند یکی از عواملی که در صد آرای مردم کردستان را در اقلیت نگه داشته وعده های عمل نشده نامزدهایی است که در هر دوره با شعارهای انتخاباتی خود عده‌ای را به تغییر امیدوار می کنند اما بعد از پیروزی به وعده های انتخاباتی وفا نمی کنند. همین عامل به گفته نارین محمدی از فعالان اجتماعی کردستان باعث بروز سرخوردگی هایی در بین اقشار مختلف مردم شده است. خانم محمدی با اشاره به عمده مشکلات مردم منطقه میگوید
یکی مسئله اقتصادی هست که واقعا شهرهای کردنشین خیلی در حاشیه قرار گرفتن. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری اقتصادی در شهرهای کردنشین خیلی کمه. جوانان کرد بیشتر به خاطر اینکه بتونن کار دست پیدا کنن به شهرهای دیگه مهاجرت میکنن و خب این یک سری مشکلات برای مردم به وجود آورده. شهرهای مرزنشین هستن که معمولا به خاطر بستن مرزها با سیستم دچار مشکل هستن و یک مسئله است. مسئله دیگه خب در همین بحبوحه انتخابات میگن که ما برای استانهایی که خب جویش محلی دارن دو واحد درسی اختیاری اجازه میدیم که در دانشگاه تدریس بشه، ولی واقعیتش اینه که فقط در بحبوحه انتخابات است که اشاره‌ای به این میشه و انقدر طول داده میشه این تا انتخابات تموم بشه و دوباره 4 ساله ریاست جمهوری شروع میشه و این فراموشی سپرده میشه.
شاید بتوان گفت از سال 1372 نقش نخبگان در شکل گیری فضای سیاسی کردستان آشکار شد و آن شکلگیری نوعی اعتراض آرام نسبت به سیاست‌های حاکم در دولت بود. این اعتراضات با تغییر آرایش نیروهای سیاسی در کشور نیز تغییر کرد، به طوری که حتی تأثیر زیادی نیز در تغییر زاویه مطالبات مردم کردستان داشت. این تغییر را می‌توان در نامه نمایندگان کرد مجلس به آیت الله خامنه‌ای پیش از سفر به کردستان و یا نشست سال گذشته چهره‌های روشنفکر کرد برای طرح مطالبات مردم کردزبان به خوبی احساس کرد. با این حال هستند بعضی گروه‌های شناخته شده سیاسی از جمله حزب دموکرات کردستان و یا حزب زحمتکشان کردستان که این انتخابات را تحریم کردند. حسن شرفی معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان اینطور می‌گوید:
اولا نه انتخابات آزادیه، نه کاندیداهایی که تا حالا صلاحیتشون تایید شده هیچ یک دارای برنامه‌ای هستند که بتونن تغییرات نسبتاً چشمگیری در اوضاع آینده ایران بدن. حتی اگر چنین برنامه‌ای هم ارائه میدادن با توجه به اختیارات بیش از اندازه ولی فقیه و موانع اساسی که در قانون اساسی وجود داره برای رفع تبعیض و برای تأمین دموکراسی، رئیس جمهور نمیتونه هیچ کاری از پیش ببره. همه اینها باعث شده که ما به این نتیجه برسیم که در چهارچوب این نظام با این رهبری و سیستم نادموکراتیک که نهادهای غیر انتخابی بر نهادهای انتخابی تسلط و نظارت کامل دارن و دخالت و نفوذم درش می کنن، این رژیم نمیتونه رژیمی باشه که عناصرش رو وقتی جابجایی میکنه تأثیری ایجاد بکنه. هر کسی رئیس جمهور باشه همون اندازه دموکرات خواهد بود که سیستم هست و همون اندازه نادموکرات خواهد بود چه عملا و واقعا نظام جمهوری اسلامی هست.
اما چه چیزی باعث شده تا این گروه های سیاسی تصمیم به تحریم انتخابات بگیرند؟ عمر ایلخانی زاده، دبیر اول حزب زحمتکشان کردستان:
خواستای ملی مردم کردستان، خواستای دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران به هیچ وجه تأمین نخواهد شد. کدوم کاندیدا قدرت و پشتیبانی توده‌ای خاتمی را داره؟ در شرایط فعلی ما اینو نمیبینیم. شرط بندی رو اسب بازنده است، شرط بندی رو کروبی یا موسوی. حتی موسوی که منصوری البته شانس بیشتری داره، و در این حال خاتمی رو اگه نگاه کنیم به نسبت موسوی و کروبی بیشتر به طرف اصلاحات، با فرهنگتر و کمتر محافظه‌کار و اصولگرا بود.
با وجود این مخالفت‌ها، صالح نیکبخت از وکلای کردزبان ایران بر این باور است که با حضور دو نامزد اصلاح طلب در این دوره، کردستان مشارکتی فعال در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت.
واقعیتش اینه که در منطقه کردستان مانند هر دوره دیگری استقبال از انتخابات ممکن است کمتر از نقاط دیگر کشور باشه. در این دوره استقبال از انتخابات در کردستان هم تقریبا مثبت‌تر، به ویژه با ورود آقایان کروبی و موسوی، و اینکه برای اولین بار این دو نفر مسائلی رو مطرح کردن و اون مسئله قومیت‌ها و همچنین رعایت اون اصولی است در قانون اساسی که تا کنون زیر پا گذاشته شده بود و رعایت نمی کردند و حق مردم کردستان و سایر مناطق قوم نشین مانند کردها، آذریها، بلوچها، عربها و ترکمنها رعایت نمی شد.
از لابلای بیانیه‌ها، نوشته‌ها و گفته‌های اخیر روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان پیداست که این بار سایه روشن‌هایی در برآوردها و سمت‌گیری‌های انتخاباتی آنان وجود دارد، در حالی که برخی از شهروندان کرد مثل هم‌میهنانشان در نقاط دیگر کشور همیشه رأی می‌دهند، بعضی دیگر هنوز ناامیدند و برخلاف نهمین دوره انتخابات شماری باز به امکان ایجاد تغییر امیدوارند. این امر به نامزدهای انتخاباتی امکان می‌دهد تا به کردستان و مناطق کردنشین به چشم یک فرصت نگاه کنند. اما معلوم نیست کدام یک از نامزدها می‌توانند وعده‌های انتخاباتی را عملی کرده و به مطالبات استانی و قومی پاسخ دهند.
شما هم که در دیگر مناطق ایران زندگی می‌کنید، نمی‌دونم در تبریز، در زاهدان، در جاهای دیگه، حتما با ما بگید که فضای انتخاباتی اونجا چجوریه و ما رو در جریان بگذارید تا ما هم به دیگر شنوندگان اطلاع رسانی کنیم. اما در اینجا نوبت به گفتگوی ویژه میرسه. شما درباره ریشه ها شنیدین یا نه؟ اگر نشنیدید پس گفتگوی ویژه شهرام میریان رو بشنوید.
پانزده سال است در آلمان طرح و پروژه‌ای فرهنگی و هنری شکل گرفته که ریشه ها نام دارد. مبتکر این طرح هنرمند تئاتر و سینما احمد نیک‌حاضر است که بدون دریافت کمک مادی از نهادی به تنهایی موفق شده زندگی هنری 150 چهره سرشناس فرهنگی و هنری در خارج را در چارچوب یک برنامه مستندسازی تصویر کند. عشق و علاقه به حفظ و نگهداری از فرهنگ ایران و هویت یابی مهمترین انگیزه گردآوری این چهره ها بوده است. با احمد نیک‌حاضر، بنیانگذار طرح و پروژه ریشه ها، به گفتگوی ویژه نشسته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
در آغاز لطفاً بگین که آقای احمد نیک‌حاضر طرح و پروژه ریشه ها از کی و چگونه شکل گرفته؟
از سال 1994 من این فیلم ها رو شروع کردم. با زنده یاد سید محمد علی جمالزاده اولین کاری بود که ریشه ها فیلم برداری شد و نگاهی بوده به هنرمندان و اندیشمندان و هنرورزان ایرانی در خارج از کشور، به ویژه تبعیدیان. برای اینکه تمام تلاشم بر این بوده که به نوعی ما بایستی که تاریخ امروزمون رو و آنچه که بر این قشر از جامعه ما به ویژه داره تحمیل میشه و میگذره، با امکاناتی که ما داریم اینها رو تصویر کنیم، نگه داریم، و به هر حال اینها سرمایه های جاودانه سرزمینی هستن که که روشون خیلی خیلی سرمایه گذاری های معنوی شده، مالی شده، که شاید قرنها طول بکشه ما دوباره آدمی مثل اسماعیل خویی داشته باشیم، نویسندهی مثل خانم مهشید امیرشاهی داشته باشیم.
آقای احمد نیکازر، شماره در واقع این چهرهایی که شما اشاره کردین الان به 150 رسیده، همونطور که در آغاز اشاره شد. به احتمال زیاد شما توقف نخواهید کرد و همچنان این ریشه ها رو ادامه خواهید داد، درسته؟
100% این کار انجام میشه، برای اینکه من تازه وقتی که این کار رو شروع کردم واقعا با دست خالی بودم. هرچی پیش میرفتم، اول شاید فکر نمی‌کردم کارم اینقدر گسترده باشه، از دوربین یکی دوتا از دوستان استفاده می‌کردم و کمکشون، و بعد وقتی که به عمق قضیه توی عمل پی بردم و دیدم چه وسعتی این کار هست و چه قفلتی داره میشه، متأسفانه بعضی از این دوستان دنیا رو ترک کردن. و
ممکنه بفرمایید که چند نفر هستن از این 150 نفر؟
متأسفانه زنده یاد محمد علی جمالزاده هست، آقا بزرگ علوی هست، هوشنگ گلشیری هست، خانم ژاله اصفهانی هستن. من خیلی متاسفم، از یه طرف خیلی خوشحالم در طول زندگیم سبب شد که معاشرتی داشته باشم و از نزدیک با تفکراتشون آشنا باشم، اما از طرفی هم متاسفم که یه چنین گنجینه‌ای از بین رفتم. ولی خب از یه طرفی خوشبختانه کاری رو که من انجام دادم به نوعی من اینها رو ثبت کردم.
آقای نیکازر میبخشین که من صحبتتون رو قطع میکنم، آیا این طرح پروژه ریشه ها صرفاً به صورت گفتگو تهیه شده؟
اینها صرفاً گفتگو نیست، پروژه فیلمسازی مستنده. من نمیخوام بگم شاید اصلا همچین کاری نشده، اما به ویژه در سینمای مستند تبعید چنین نوعی از کار فیلمسازی مستند
شاید... با این شمار 150 تا من فکر کنم تا به حال در خارج از کشور نشده و چه بسا در داخل ما شاهد این نبودی.
بله در خارج که اصلا نشده، برای اینکه کار زیادی میبره. یک، از نظر مالی شما به فرض میخواهید بلند شید برید کانادا با آقای رضا برهانی صحبت بکنید، کاری یه ساعت دو ساعت نیست، تقریبا 10 روز وقت منو گرفت، رفت آمد و اقامت هم در اونجا. هیچ سازمانی، هیچ نهادی، هیچ شخصی دیناری، اگه به سبک قدیم بگیم یا سنتی از پول اروپایی بگیم، به من هیچ کمکی نشده. من کارهای یدی بسیار زیادی کردم تا برای هر پروژه‌ام بودجه‌ای رو فراهم کردم و رفتم این کارا رو با علاقه ام انجام دادم، دوست داشتم این کار رو انجام دادم. و این کارا وقتی در عمقش رفتم دیدم وسعت پیدا میکنه، شروع کردم امکاناتی رو تهیه کردن و از اول ژانویه 2009 استدیوی فیلمسازی من که تقریبا میتونیم بگیم نخستین استدیوی فیلمسازی ایرانی در خارج از کشور، حتی اگر میتونیم بگیم اروپا هست، من اینو بنیان گذاشتم. مسبب اصلیش همین ریشه ها بوده، یعنی من به خاطر این فیلم تجهیزات و امکانات فنی رو آماده کردم و از نظر فنی هم وسایلمو آماده کردم و اینا وسایلی است که من منتظر کسی نمیشم. من وقتی طرح و پروژه‌ام و سوژه‌ام مشخص میشه، تمامو به کولم میگیرم، میرم از فیلم برداری، از نورپردازی، از کارهای تکنیک صدا برداری تا مونتاژ این فیلم ها، همه رو من انجام دادم. خوشبختانه تنها یار یاور من پسرم نیما هست که اکثر موزیک این فیلم ها رو او کار کرده و کار میکنه، برای اینکه در رشته موسیقی تحصیل میکنه و خوشبختانه در این زمینه کمکم هست. و دیگه اینکه در ایران فرمودید، به هر حال خبررسانی‌های تعددی که شد، چند وقت پیش متوجه شدم که در ایران هم یک شخصی شروع کرده و یه مستندسازیایی داره میکنه از همین افراد به نام ریشه. من به قدری خوشحال شدم، بدون اینکه ماها هم دیده باشیم، هر کدوممون به حال داریم یک کاری رو انجام میدیم که به نظر من مخصوصا اونایی که در ایرانن خیلی هم مهمن و با تمام امکاناتی که اونجا وجود داره شاید کمتر به سراغ اینطور سوژه ها برن، و اگر هم بخواد از طریق رسانه های دولتی انجام بشه، متاسفانه نمیتونه خاصیت اوریژینال بودن و واقعیت نمایی رو داشته، برای اینکه به هر حال وقتی قرار فیلمی ساخته بشه در تلویزیون مثلا جمهوری اسلامی پخش بشه، طبیعیه اون آدم مجبور به خودسانسوری خواهد شد. من یکی از ویژگی‌های کار خودم این است که این خودسانسوری وجود نداره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نیکازر، بجز عشق و علاقه شما در حفظ و نگهداری فرهنگ و هنر ایران آیا انگیزه و یا انگیزه های دیگری هم بوده که شما رو ترغیب کرده باشه که به طرف طرح و پروژه ریشه ها بیشتر گرایش پیدا کنید؟
من از 16 سالگی کار تئاتر رو شروع کردم. در خانواده من بسیار پدرم و برادرام همه علاقه به کارهای ادبی ادبیات داشتن و طبیعی در محیطی بزرگ شدم که توجه به ادبیات، فرهنگ و هنر تو خانواده من وجود داشته. مخصوصا در اون سنین جوانی یه جوری در ما نهادینه شده. طبیعی است که من علاقه فراوانی دارم به مسائل فرهنگی، ادبی و هنری خودم. وقتی که بل اجبار مجبور به تبعید میشم و میام اینجا، دیگه این از علاقه و احساس فراتر میره. من فکر میکنم یک نوع وظیفه است. یعنی واقعا این که صبح بلند شم کاری غیر از این انجام بدم اصلا برام خیلی زجرآوره. این است که من یک نوع انجام وظیفه میدونم. یعنی جدا از اون مسئله احساس و عاطفه و عشقم به این چیزها، یه نوع وظیفه خودم میدونم که هر کدوم از ما یک دینی داریم به اون جامعه، به اون نسل جوان، به اون نسلی که واقعا در آینده نیاز داره به این ریشه های خودش، به هویت خودش. یک چیزی که در اینجا در من بسیار تأثیر گذاشت اون هویت یابی خودم بود. من به نوعی در پی هویت خودم بودم و برای انتقال این شناخت هویت و پایداری این هویت و پاسداری از این اصل و ریشه خودم فکر کردم که این کاری کوچولویی است که من میتونم انجام بدم و اگر موانع طبیعی از قبیل مسائل مالی که نقش بسیار ویژه‌ای در این نوع کارا بازی می‌کنه، مثلا شما ممکنه با یه میکروفون کوچیک مصاحبه بکنید یا با یه قلم و کاغذ شعری بگید بنویسید تموم میشه، اما واقعا کار فیلم کار بسیار پرهزینه است. من نگذاشتم که این عوامل، این نقصانهای اساسی البته، خللی در کار من وارد بکنه. کاری که من خیلی کردم، من نمیدونم آشپزی کردم، ظرفشویی کردم، رانندگی تاکسی کردم، خوابم برده، تصادف کردم، نمیدونم حتی در زندگی خانوادگی من تأثیر گذاشته، متاسفانه به هر حال پیش میاد، اما هیچ کدوم اینا باعث تعطیل شدن این کار من نشده.
خب آیه احمد نیکازر، شما برای رفتن به سوی این چهره آیا معیاری برای خودتون در نظر گرفتین؟
ببینید، اگر امکانات و شرایط به شکل طبیعی وجود داشت، طبیعی است خیلی چیزها رو آدم میتونست معیار بکنه و اولویت بده و با این اولویت ها حتی میشد تیم‌های مختلفی درست کرد و این تیم‌های مختلف همزمان سراغ شخصیت‌های خاصی برن و همزمان کار پیش بره. متاسفانه از اونجا که بلجبار در تبعید هستیم و شرایط کاملا ویژه‌ای داریم، این است که چنین چیزی برای من امکان نداشت. اما خوشبختانه به دلیل آشنایی من از سنین نوجوانی با مسائل فرهنگی، ادبی و هنری، قدری هم با مسائل سیاسی، البته با شناختی که از اینا داشتم به سراغ اینها رفتم. البته گفتم شرایط مالی، شرایط زیستی من متاسفانه تأثیر می‌ذاشت. در نتیجه من از آن کسانی که نزدیکتر بودن به من و حداقل میتونست مخارج کمتری داشته باشه، با امکانات من باشه، شروع کردم. ولی به مرور دیگه فضا گسترده تر شد. به فرض من رفتم کانادا با آقای رضا براهنی، یا رفتم در پراگ با پرویز دوایی، یا رفتم در فرانسه، یا رفتم لندن، یا به هر حال شهرها، دهاتکوره ها، اینا، سوئد رفتم و همه اینها بدون وسیله نقلیه بوده. من تمام وسایلم یه چیزی بوده 300-400 کیلو میشه، آویزون میکنم به خود و زمین و زمون رو در می نوردم، به سوی اینا میرم، با علاقم میرم.
آقای احمد نیکازر، پرسش آخر من از شما این استش که خب حالا این 150 چهره رو چگونه میخواین ارائه کنید؟
خوشبختانه مرکز سینمایی کل که یک مرکز بسیار معتبری است به نام کلنر فیلم هاوس و جشنواره‌های متعددی هم برگزار میکنه، از من خواستش که هر ماه یکی از این فیلم ها رو نمایش بدم و اگر امکانش هم باشه خود اون اشخاصی رو که من فیلمشو نشون میدم هم دعوت بکنم در حضور خود اون آدم ها ما این فیلم ها رو نشون بدیم. این فیلم ها رو من دو نوع مونتاژ کردم. یک نوع مونتاژی داره که تقریبا یک ساعت خواهد بود و اینو برای نمایش عمومیش آماده کردم، اما هر فیلمی که وجود داره از این ریشه ها کاملا مستقله. یعنی 150 تا آدم توی فیلم نیستن، هر شخصیتی فیلم مستقلی داره.
به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه هم با ما همراه باشید. شماره تماس ما رو هم فراموش نکنید، 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو درباره برنامه های ما و به ویژه درباره انتخابات پیش رو با ما در میون بگذارید. ساعت 2 بعد از ظهر باز در کنار شما خواهیم بود.